ساعت 15 ایران، خبرها از رادیو فردا. ارتش ترکیه مواضع پکاکا در شمال عراق را بمباران کرد. رئیس سیاست خارجی اتحادیه اروپا میگوید در فروردین آینده به تهران می‌رود. سخنگوی وزارت خارجه ایران حکم دادگاه آمریکا درباره حملات 11 سپتامبر را مضحک و بی‌معنا خواند. درود شنوندگان ارجمند. جنگنده‌های ارتش ترکیه امروز مواضع شورشیان حزب کارگران کردستان ترکیه پکاکا را در شمال عراق بمباران کردند. به گزارش خبرگزاری‌ها، هواپیماهای ترکیه مواضع پکاکا در مناطق قندیل و گاره را مورد حمله قرار دادند. بمباران این مناطق یک روز پس از آن انجام شد که انفجاری قوی در آنکارا دست کم 37 کشته و 225 زخمی بر جای گذاشت. فدریکا موگرینی رئیس سیاست خارجی اتحادیه اروپا امروز اعلام کرد که روز 28 فروردین به تهران سفر می کند. به گزارش خبرگزاری فرانسه، و این مطلب را پیش از نشست وزیران خارجه اتحادیه اروپا اعلام کرد و افزود که در این نشست درباره حوزه‌هایی که میتوان روابط کامل را با ایران احیا کرد تبادل نظر خواهد شد. در همین حال رئیس سیاست خارجه اتحادیه اروپا اشاره‌ای به آزمایش‌های موشکی ایران نکرد. پیشتر فرانسه گفته بود که در این باره در نشست وزیران خارجه اتحادیه اروپا صحبت خواهد شد. سخنگوی وزارت خارجه ایران امروز حکم یک دادگاه در نیویورک در مورد لزوم پرداخت غرامت به خانواده قربانیان حملات 11 سپتامبر از سوی تهران را مضحک و بی‌معنا خواند. حسین جابری انصاری اعلام کرد که این حکم به گفته او هم اصل عدالت را به سخره می‌گیرد و هم اعتبار دستگاه قضایی آمریکا را مخدوش می‌کند. پیشتر شبکه خبری بلومبرگ گزارش داده بود که قاضی دادگاهی در نیویورک با صدور حکمی علیه ایران مقرر کرده که تهران به خانواده‌ها و بازماندگان قربانیان حملات 11 سپتامبر مبلغ 7 میلیارد و 500 میلیون دلار بپردازد. مرزبانی جمهوری آذربایجان اعلام کرد که نیروهای آن مرزبانی در یک درگیری مسلحانه مانع ورود غیرقانونی یک گروه 8 تا 10 نفره به درون خاک ایران شدند. به گزارش ایرنا، بر اساس اعلام مرزبانی جمهوری آذربایجان، گروه یاد شده که اتباع بنگلادشی و راهنمایان محلی آنها بودند، بعد از هشدار نیروهای آذربایجان، جمهوری آذربایجان اقدام به تیراندازی کردند که در این درگیری 5 نفر از آنها کشته و 2 نفر بازداشت شدند. بر اساس این گزارش، این درگیری در روستای داشکند از توابع منطقه یاردملی در مرز استان اردبیل اتفاق افتاده است. مقامات ایرانی تا زمان تنظیم درباره این واقعه مرزی موضعی اتخاذ نکردند. تیراندازی روز گذشته درست یک روز بعد از تحویل 21 زندانی ایرانی از سوی باکو به مقامات ایران اتفاق افتاده است. در تازه ترین واکنش به آزمایش اخیر موشکی ایران، وزیر خارجه آمریکا این موضوع را همان گونه که در گزارش‌ها و خبرهایی که طی روزهای گذشته انتشار یافتند نقض قطعنامه‌های سازمان ملل خوانده و وزیر خارجه فرانسه نیز به تهران هشدار داده که ممکن است به خاطر آزمایش‌های تازه موشکی ایران با تحریم‌های تازه از سوی اتحادیه اروپا روبرو شوند. در جلسه امروز وزیران خارجه اتحادیه اروپا نیز این موضوع مورد بحث و بررسی قرار خواهد گرفت. ژان خاکزاد از رادیو فردا در گفتگو با یک تحلیلگر مسائل سیاسی این سوال را مطرح کرده که آیا آزمایش‌های موشکی ایران نقض قطعنامه‌های ملل متحد است؟ مهران براتی در آلمان:
فکر میکنم که این آزمایشات موشکی که در ایران شده خود به خود دلیلی برای تحریم نیست، چون اون قطعنامه 1929 بر این فرض بوده که مربوط به سال 2010 که ایران مشغول آزمایش کلاهک‌های انفجار هسته‌ای است برای سوار کردن اونها روی موشک ها. ولی بعد از آنکه آژانس بین‌المللی اتمی در رابطه با توافقنامه وین و برجام اعلان کردند که فعالیت‌های هسته‌ای ایران ابعاد نظامی نداره و به همین دلیل شورای امنیت این قطعنامه‌ای رو صادر کرد که قطعنامه‌های پیشین رو لغو کرد، تنها محدودیتی که بوده این بوده که ایران برای مدت 8 سال هیچ گونه کوششی در جهت اینکه کلک‌های انفجاری هسته‌ای و غیر هسته‌ای تولید بکنه نکنه. این تنها محدودیت بوده. الان هم دلیلی برای این نیست که ایران حتما این کار رو کرده. علت اصلی این عکس‌العمل‌ها صحبت‌های مسئولین سپاه پاسداران که اعلان کردن این موشک با برد 2000 کیلومتر رو برای این تولید کردن که قابل دسترسی به اسرائیل باشه و یا روی موشکشون خواست محو اسرائیل رو نوشتن و یا اینکه گفتن که همسو و هواداران ما در حزب الله لبنان 100 هزار موشک دارن، چیزهای از این دست. این خود به خود هم طبق منشور سازمان ملل قابل پیگیری و هم اون که در رابطه با این منشور آمده این هست که اگر کشوری مثل ایران تهدید بکنه کشور ثالث رو و این تهدید رو از طریق نیروهایی در کشور دیگری انجام بده که نیروهای دولتی نیستن، شبه نظامی هستن مثل حزب الله لبنان، اون وقت کشور مربوطه حتی میتونه بدون تایید شورای امنیت حمله متقابل بکنه یا حمله پیشگیرانه بکنه. این خطری است که صحبت‌های سپاهی‌ها به وجود آورده. ولی در اصل مسئله در رابطه با آزمایشات موشکی من دلیل قانع کننده‌ای برای این مسئله نمی‌بینم، چون یک مسئله دفاعی کشور و این حق برای ایران لغو نشده.
در شرایطی که خاورمیانه در بحران شدیدی به سر میبره، اگر به سوریه نگاه کنیم، به عراق نگاه کنیم و اختلاف نظرهایی که بین ایران و همینطور کشورهای حوزه خلیج فارس وجود داره مثل عربستان سعودی و امیرنشین‌های حاشیه خلیج فارس، به نظر شما افزایش این گونه تنش‌ها در مناسبات ایران با جهان غرب که پس از برجام به سمت آرام پیش می رفت تأثیر خواهد گذاشت یا نه و به چه سمت و سوی خواهد رفت؟
بله حتما همینطور هست که کوشش دولت روحانی و وزیر خارجه‌شون آقای ظریف، این دو نفر کوشش میکردن که التهاب و هیجان در روابط ایران با دنیا رو کم بکنن و روابط عادی برقرار کنن. از جمله این که سرمایه گذاران و سرمایه داران غربی به ویژه آمریکا بتونن به ایران بیان در رابطه با احتیاجاتی که ایران به خصوص در زمینه صنایع نفت و گاز داره. شاهد این بودیم که دولت آمریکا مصوبه دولت کلینتون رو مبنی بر ممنوعیت سرمایه گذاری در صنایع نفت و گاز ایران رو برای یک سال دوباره تمدید کردن. خواست سپاه پاسداران این هست که رابطه با آمریکا رو به کلی مخدوش بکنه و تحریکاتی هم که در رابطه با اسرائیل انجام میده در همین جهت هست و به همین دلیل هم میتونیم بگیم اکنون دوباره کشورهای اتحادیه اروپا و آمریکا همسو خواهند شد با اعتراضاتی که اسرائیل در این زمین انجام میده. خب در این شرایطی که شما الان اسم بردید، ببینید در رابطه با سوریه که میتونیم بگیم مواضع آمریکا و جمهوری اسلامی به نحوی به هم نزدیک شدن، به هم زدن این بازی، به هم زدن امکان صلحی که با شرکت آمریکا، روسیه، ایران و عربستان سعودی در سوریه ممکن باشه، به هم زدن این بازی امکان گسترش التهاب‌ها و گسترش حتی دامنه جنگ به کشورهای دیگر به ویژه در رابطه با لبنان رو به وجود میاره و مسئولیتش به نظر من هم به عهده سپاه پاسداران و هم به عهده رهبر جمهوری اسلامی آیت الله خامنه ای است که هیچ گونه عکس العملی در رابطه با این تحریکات بسیار بسیار نابجا و خطرناک سپاه انجام ندادن و نمیدن و این مسئله میتونه کار رو به اونجا برسونه که اگر جلوی این مسئله گرفته نشه، دولت روحانی قادر به کار نباشه و ایشون در نهایت مجبور به استعفای زودرس بشن.
مهران براتی تحلیلگر مسائل سیاسی با ژان خاکزاد از رادیو فردا گفتگو می‌کرد.
خبرسازترین شخصیت سال 1394 خورشیدی به انتخاب شما.
فهرست نامزدهای امسال به ترتیب حروف و الفبا:
محمد خاتمی،
حسن خمینی،
حسن روحانی،
قاسم سلیمانی،
محمد جواد ظریف،
حسن قاضی زاده هاشمی،
محمد تقی مصباح یزدی،
علی مطهری،
شهیندخت مولاوردی
و اکبر هاشمی رفسنجانی.
شماره پیامگیر رادیو فردا
2042-02-2112-2112
و آدرس ایمیل ما
info@radiofarda.com.
در ارتباط با انفجار شامگاه گذشته در آنکارا پایتخت ترکیه که دست کم 37 کشته و 125 زخمی بر جای گذاشته، هنوز هیچ گروهی مسئولیت این انفجار رو بر عهده نگرفته، اما یک مقام امنیتی ترکیه به خبرگزاری رویترز گفته که شواهد اولیه نشان میده که حزب کارگران کردستان پیکاکا یا یکی از گروه‌های مرتبط با آن مسئول این انفجار باشند. از سوی گفته شده از جانب مقامات امنیتی ترکیه که یکی از مظنونان بمب‌گذاری آنکارا عضو پیکاکا بوده. فرین عاصمی از رادیو فردا در این باره با الهان تنیر، روزنامه نگار و تحلیلگر مسائل ترکیه، گفتگو کرده و پرسیده که برداشت او از متهم شدن پیکاکا در ساعت اولیه پس از انفجار چیست؟
هنوز خیلی زود است. حمله موجب کشته شدن تعداد زیادی از غیر نظامیان شده. من برای چند سال در همان منطقه‌ای که بمب‌گذاری صورت گرفته زندگی کردم. تا اینجای کار این بمب‌گذاری خیلی شبیه حملات گروه خلافت اسلامی است. خیلی شبیه حمله است که در 10 اکتبر در آنکارا روی داده است. باید شواهد خیلی قوی ببینیم تا به این نتیجه برسیم که مسئولیت حملات بر عهده پیکاکا بوده. من الان نمیتوانم به اتهام دولت آنکارا اعتماد کنم.
آقای تنیر، حزب دموکراتیک خلق‌ها ساعتی بعد از حمله در آنکارا بیانیه‌ای صادر کرد و این حمله رو محکوم کرد. شما فکر می‌کنید که انتشار این بیانیه از سوی حزب دموکراتیک خلق‌ها یا HDP چه اهمیتی می‌تونه داشته باشه؟
خیلی مهم است. مهم است که بیانیه آنها خیلی زود منتشر شود. آنها صبر کردند تا یکی دو روز بگذرد و مشخص شود که کار چه کسی است. صادقانه بگویم، صلاح الدین دمیرتاش، رهبر حزب دموکراتیک خلق‌ها HDP، پیشتر هم خشونت را محکوم کرده بود و خواستار پایان دادن به درگیری‌ها و گفتگوهای صلح شده بود. اما می‌بینیم که اردوغان و طرفدارانش در همین ساعات اولیه بعد از حمله کردها را مسئولان می‌دانند. ترکیه از 3 سال پیش تا کنون با تظاهرات صلح‌آمیز برخورد کرده. روزنامه‌نگاران و فعالان جامعه مدنی را زندانی کرده و به نظر می‌رسد گروه‌های طرفدار اردوغان از این حمله استفاده کنند تا محدودیت‌های بیشتری برای گروه‌های اپوزیسیون ایجاد کنند و این خیلی نگران کننده است.
این سومین بمب‌گذاری در ترکیه در 6 ماه اخیره و ترکیه با تهدیدهای امنیتی زیادی این اواخر روبرو بوده. تحلیل شما از این تهدیدهای امنیتی در ترکیه چی آقای تنیر؟
همانطور که اشاره کردی، ترکیه چالش‌های چند جانبه‌ای در این اواخر داشته. این چالش‌ها کشور را بی‌ثبات کرده است. همانطور که اشاره کردید، این حمله در مرکز آنکارا رخ داده. پیشتر هم حملاتی در استانبول رخ داده بود. جنوب شرقی ترکیه به منطقه جنگی تبدیل شده. مرزهای ترکیه با سوریه شاهد بمباران از دو طرف است. حال گروه خلافت اسلامی باشد یا سوریه. آنچه تلاش دارم بگویم این است که فضای سیاسی ترکیه بسیار نگران کننده است. امنیت کشور نگران کننده است. هیچ کس استعفا نمی کند و مسئولیت قبول نمی کند. برای مدت طولانی ندیدیم که یک مقام محلی یا دولتی استعفا کند. بنابراین همه اینها را که می‌بینیم، باید بگوییم که همه این موارد نشانه این است که هیچ کس نمی‌داند این خشونت باید متوقف شود. اگر این اتفاق در پایتخت یکی از کشورهای غربی یا کشوری دموکراتیک رخ می‌داد، تعداد زیادی از مسئولان استعفا می‌کردند. پارلمان درباره آن تحقیق می‌کرد و دولت با وزیران جدید ترمیم می‌شد. در ترکیه هیچ چیز عوض نشده. این مسئله بسیاری از مردم را در ترکیه خشمگین کرده.
الهان تنیر، روزنامه‌نگار و تحلیلگر مسائل ترکیه در واشنگتن، با فرین عاصمی از رادیو فردا گفتگو می‌کرد. دیدگاهتان را می‌توانید به وسیله پیامگیر رادیو فردا 20420221122112 بازگو کنید. خلاصه خبرها 15:30 دقیقه ایران.